شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
متشکرم که از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید.
ممنون. سپاسگزار میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. اگرم روی اسپیکر رو بلندگو هستید برش دارید عزیز. اینا که هیچ.
الان بهتر شد آقای دکتر.
خیلی بهتر شد. ممنونم.
بله، خواهش میکنم. من 10 ساله که ازدواج کردم با شوهرم و سالهای اول زندگیمون که خیلی خوب بود تا اینکه 4 سال پیش خواهرمو توی حادثه از دست دادیم. 2 تا بچه داشت و متاسفانه حالا یا اشتباهی که من کردم یه مقدار وقتمو بیشتر از اونی که باید برای بچه ها صرف کردم و یه فاصله بین من و شوهرم ایجاد شد.
ببخشید منو، هر دوی شما چند سالتونه؟
من سالمه و شوهرم 33 سال.
نه صداتون قطع شد، نفهمیدم. فهمیدی چند سالتونه؟
من 33 سالم هست و شوهرم 36 سال.
اون که صاحب فرزندی هستید یا نه؟
نه.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من کارشناس ارشد اطلاع‌رسانی هستم، شوهرم مهندس الکترونیک هست که توی ایران شرکت خودش رو داشت و من هم توی کار دولتی بودم، ولی الان 1 سالی که مهاجرت کردیم به آمریکا.
چرا آمدید عزیز؟
لاتاری اسم ما برنده شدیم.
اون وقت بعد اینجا با توجه به اینکه در ایران بودید و با بروزا مسلط و آشنا، اینجا انتخاب درستی بود که آمدید؟
یکی از سوالهای من همین هست آقای دوستو. حالا
اگر
که
سلا
بدونیم
من بقیه نه آدم میدونم. آخه اون ماجرا این که شما وقتتون رو بسیار گذاشتید، خیلی از اوقات معلوم نیست که آدم وقتی خواهرش رو تصادف از دست میده، دوتا بچه کوچک داره، کی باید ازش مواظبت و مراقبت کنه و اینجا جایی نبوده که بین شما فاصله بیندازه. حالا به اون میرسم. من فقط میخوام ببینم آخه هر دوی شما چه کاره هستید و کجا هستید، چون اونه که من نشون میده. خب قبل شما وقتی در ایران بودید رابطه خودتون با هم چطور بود؟
رابطمون خیلی خیلی خوب بود، هیچ مشکلی با هم نداشتیم.
چرا بچه ندارید؟
به خاطر اینکه درگیر درس خوندن و کار بودیم و به خاطر این بچه دار نشدیم که یک مقدار که زندگی جلوتر باشیم. تو شرایط ایران رو میدونید که بعد بچه دار شیم، که دقیقا همون موقع مصادف شد با تصادف خواهر من. میگم که و
خواهر کی تصادف کردن عزیز؟
4 سال پیش.
شما وقتی ایران بودید؟
بله.
بچه ها در اون زمان چند ساله بودن؟
بچه ها در اون زمان 7 ساله و 10 ساله.
اون وقت شما چه نقشی داشتید در زندگی این بچه ها بعد از مرگ خواهر؟
بعد از مرگ خواهرم به خاطر اینکه بچه ها بیشتر که پدر مادرم بودن، خب از لحاظ روحی عاطفی خیلی من بهشون رسیدگی میکردم، از لحاظ درد خیلی برای تون زمان میذاشتم، علاوه بر این خودم هم ساغر بودم و این باعث میشد که خب زمانی که باید به شوهرم اختصاص میدم نتونم بدم.
یعنی چی آخه شما بالاخره شب میرفتید خونه میموندید دیگه نه؟
بله. خب از صبح که سر کار بودم، بعد از کار میرفتم که مادرم اینا، تقریبا تا بعد شام کسی خوردیم و بعد من با سرم میرفتم خونه.
آیا تو اون مدت این 3 سالی که شما هنوز قبل از اون ایران بودید این ماجرا همچنان ادامه داشت؟
نه، بعد از اون 1 سال که این ماجرا ادامه داشت، شوهر من تا 1 سال خیلی همکاری با ما میکرد و مشکلی نداشت. بعد از 1 سال حدود 8-9 ماه به من خیانت کرد که بعد از 8-9 ماه من متوجه شدم. توی مدت بارها به من میگفت که من حالم خوب نیست، تو مشاوره رفتیم، ولی من نمیدونستم علتش چی هست. و بعد از اون پیش مشاور رفتیم، اون من با اون طرف صحبت کردم، با شوهرم صحبت کردم، خود شوهرم انتخاب کرد و من اشتباه کردم، میخوام به زندگیم برگردم و ما این تصمیم گرفتیم که این فرصت دوباره به شوهرم داد و شوهرم برگشت کاملا به زندگی. فقط من اینجا یه چیزی که بگم، ما این مدتی که با شوهرم میگم که رابطه جنسی که داشتیم، شوهرم بعضی وقتا ارضا نمیشد و بعضی وقتا خیلی طول میکشه تا ارضا بشه. بعد از این ماجرا، بعد از این که اون خانم از زندگی ما حذف شد، زندگی و برگشت به تدریج رابطه جنسی ما هم بهتر شد و حتی رابطه عاطفی ما، چون من دیگه زمان خیلی خیلی کمتری رو برای خانوادم میذاشتم که به بچه ها، یعنی خیلی کمتر میرفتم و این تقریبا بهتر شده بود تا اینکه خب ماجرای مهاجرتی که ما اومد اینجا، همه چیز به نظر خوب میومد، ولی دوباره الان دو ماه هست که من احساس میکنم که بین من و شوهرم یه فاصله افتاده و شوهر من از لحاظ روحی میگه که من خیلی بلا تکلیفم، ذهن من خرابه، از رابطه جنسی با تو لذت نمیبرم، در صورتی که هیچ ایرادی تو نمیبینم، تو خیلی خوبی و من برام این قابل درک نیست که چطور ممکنه.
شما اولا یه ذره تلفنتون قطع و وصل میشه، نمیدونم چرا، ولی بذار ازتون یه سوالی بکنم. شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید عزیز؟
ما یک سال با هم نامزد بودیم، دو سال بعد از اون عقد بودیم و 7 سالی که ازدواج کردیم.
به من بگید که چقدر فکر بودید هر دو مطمئن بودید که این ازدواج درسته و چرا اینقدر 3 سال طول کشید نامزدی و عقد و چرا ازدواج کرد؟ فقط باز به خاطر درس و کار و مالی و اینا بود؟
100%، بله. هر دو مطمئن بودیم که این ازدواج درست هست. تقریبا یک شناخت خانوادگی دور داشتیم که بعد از اینکه شوهرم منو برای مدت ها دید، اومد جلو و ما چطور با هم به حرف زدن و این رابطه ادامه پیدا کرد تا اینکه به خانواده اعلام کردیم و نامزدی کردیم.
اوکی. به من بفرمایید درباره گذشته همسرت نظر روابط با دیگران چه میدونید؟
گذشته همسرم همیشه پسری بوده که با هیچ خانمی ارتباط نداشته، اهل دوست و رفیق اصلا نبوده و همیشه من حتی قبل از اینکه ایشون نامزد شوهر من باشه اینو میدونستم که ایشون فکر میکنه اگر که با زنی ارتباط برقرار کنه خیانت به زندگی آیندهشه و
اون وقت شما در یک سال اول زندگی زناشوییتون یا هر زمان که با هم رابطه جنسی رو آغاز کردید، حالا دوره نامزدی شروع کردید، عقد یا ازدواج؟
نامزدی، عقد و ازدواج، به همین ترتیب.
نه نه نه، میگم رابطه جنسیتون در چه دوره‌ای شروع شد، نامزدیتون یا عقدتون یا ازدواج؟
رابطه جنسیمون دوران عقد.
اون وقت در یک سال اولی که با هم رابطه جنسی داشتید در هفته رابطه چند بار بود؟
حداقل شاید 5-6 بار و حتی بعضی وقتا در یک روز بیش از 2-3 بار.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون هیچ وقت به شما گفتن که چقدر خود ارضایی میکردن یا نه؟
نه، هیچ وقت.
هیچ وقت به شما گفتن که آیا فیلم های سکسی و اینا، پورنو و اینا میدیدن یا نه؟
نه، هیچ وقت.
آیا شما فکر میکنید که ایشون چرا تا اون زمان مثلا 27-28 سالگی رابطه جنسی با هیچ کس نداشتن، فقط به همون دلیل اعتقادی یا ذهنی که من اگر با کسی باشم خیانت به همسر و همسرمی؟
من اینو باور کردم.
خب نه، من میخوام اینم چقدر فکر میکنید واقعیت داشت، برای که بعدن در زندگی این کار کرده.
بله. خب برای من هم سوال همینجاست که چطور یک نفر که یک اعتقاد به این قضیه داشته که بالاخره توی جو دانشگاه و محیط بیرون بوده نه یک کلام بسته، چطور ممکنه که اون زمان احساس گناه رو داشته باشه ولی بعد توی زندگی این کار رو بکنه؟ و بالاتر از اون، الانی که دیگه یک بار این فرصت رو خواسته و من بهش دادم، برگشته به زندگی ما و من فکر میکنم حتی نظر اونم که باشه که باز داشت رابطه ما خیلی بهتر میشد، ولی چرا باز فکر میکنه که آخه خودش این جمله رو میگه که ذهن من خرابه؟
yeah.
فرار.
نه اونو میفهمم چی میگم. ایشون که الان اونجا نیستن هستن؟
نه نیستن.
ببینید عزیز، یک احتمالی که من میدم این است که ایشون خود ارضایی بسیار میکردن و یا فیلم و چیزهای عکسی نمیدن، مجله اینا رو میدیدن. ایشون مرحله رابطه جنسی رو از اینکه دوربر خود، یعنی به عنوان یه مرد یه زن رو حس کنن و احساس کنن، تخیل میکردن. چون خطری که وجود داره این است که فرد رابطه جنسی رو از حس و احساس ببره به تخیل. معناش این نیست که با یه کسایی نمیتونه حالت احساسی عاطفی داشته، ولی معمولا یه شرایط محدودیه و حالا بنم در آغاز است و کوتاه مده. بعد اضافه میکنه به اون ایمجینیشن و تخیل خودش رو، و بعد از یه مدتی تبدیل میشه به یه کسی که چون میخواد از اون ایمجینیشن استفاده نکنه، تمایل جنسیشو از دست میده یا ارضا نمیشه. بعد وقتی که اون تخیل وارد صحنه میکنه، میتونه با سرعت هم ارضا بشه. یعنی درست مثل آدمی که رابطه داره یا نداره. نمیدونم براتون مفهومه یا نه. چون ببینید روزی که یک، مثلا فرض کنید، نمیگم همسر شما چنینه، اصلا اینو نمیگم، ولی فرض کنید یه مردی با این فرضی که من میگم، اگر وقتی رابطه داره با همسرش یا با هر دختری، به گونه ای در ذهنش تصور یک رابطه ای رو با کس دیگری بکنه، بسا به راحتی هم تحریک و برانگیخته میشه، هم میتونه ارضا بشه هر وقت که بخواد. ولی اگر اون کارو نکنه نمیشه، یعنی یا تحریک نمیشه. من نگرانیم اینه، بلکه حرفای دیگه ایشون، چون یه استدلال کردید که حتما درست نیست که ایشون احساس گناه میکره. نه، احساس گناه معمولا در مذاهب نگفتن که اگر با کسی بودی به همسر احتمالی آیندت خیانته، همچی بحثی به اون نظام ذهنی مبتنی بر ازدواج و صیغه و اینا چند زنی نمیخونه. اون حرفا خیلی بی‌معنیه. برای اینکه یک کسی که میتونه بره 4 تا زن بگیره، حالا دیگه خیانتش کجاست؟ با وجود داشتن زن میتونه بره 4 رو میرن بگیره، 3 تا داره. بنابراین اون حرفا به نظر من با بار اعتقادات ایشون نمیخونه. احساس من این است که ایشون به خود ارضایی پناه برده. شما هم که میگید در این باره نمیدونید، یا من گفتید احتمالاً نه. مسئله میتونه اون باشه و به همین جهت است که بعد از یه مدتی متوجه میشه با شما رابطه جنسی نداره، در دنیای ذهن خیال داره. و بعد از یه مدتی بسیار از مردها هستن مثلا در جوانی فکر کنن خب چرا برم با این برم، میرم با یکی کسی، و بعدم حرفش این است که تو مثلا you are physically or sexually I'm not attracted to you، از نظر فیزیکی و جنسی من به تو attracted نیستم.
دقیقا. آخه مشکل اینه که به من، یعنی هر کلمه من میزنه مشکلش اینه که میگه من هیچ عیبی نمیتونم روی زن.
خب معلومه نمیبینه، فرقی نمیکنه عزیز. نه ببینید، شما باز هنوز چون موزه اصلا هیچ ارتباطی به زیبایی یا سکسی بودن اون زن مثلا نداره، هیچ ارتباط نداره. ایشون فقط در تخیلی که میتونه ارضا بشه، نه در واقعیت.
علتش هم آقای دکتر میتونه این باشه که توی اون مدتی که با من رابطش مشکل داشت با اون خانم دیگه مشکلی نداشته.
نه، بعد امیدوارم اذیت نشی. امیدوارم اذیت نشی. هم با اون مشکل نداشته، هم وقتی با شما بوده به اون فکر میکرده مشکلی نداشته. همطور که ای بس وقتی با اون بوده به شما فکر میکرده. ببینید این گرفتاری و بیماری رو من تو صدها مردی که در زمانی که من کار تراپی میکردم براشون هم تعجب آور بود، چون یه دفعه جا میخوردن که کی چطور این رازشون رو میدونه، یا بسیاریشون که حتی آدم های تحصیل کردن یه دفعه متوجه میشن اصلا موضوع چیه. بنابراین وقتی یه مردی برمیگرده میگه من به یه زنی از نظر جسمی و جنسی بسیار جذب و جلب نمیشم، وقتی رابطه داره، وقتی نداره نه. بنابراین ایشون میتونه با هر کسی که تازه باشه رابطه داشته باشه، برای که موضوع اصلی تصور و تخیله. حتی یه کسی رو که میبینه چون راجبش تخیل میکنه، در تخیلش چون با اون رابطه داره، فان روابط اولیهشون خیلی هم خوبه، ولی بعدن تبدیل میشه به هیچ.
چون که حتی ما پیش مشاور که رفتیم، مشاور پرسید، گفت که حتی این رابطه که این مدت با این خانم داشتی رو با رابطه خودت مقایسه کن. گفت رابطه خودم خیلی بهتر بود با خانمم تا حتی اون رابطه دوم.
برای که ببینید کاملا ارتباط شما واقعیت از دست میده دیگه، در دنیای ذهن و خیال. و این موضوع جدیه. این که برگرده به حس و احساس معمولا به این راحتی ها صورت نمیگیره. بعدم شما نمیتونید برای او وسیله ارضایش باشید به طریق خود ارضایی، چون در حقیقت در یه چنین شرایطی مثلا یه مرد، تو خانما کمتره ولی هست، یه مرد در حقیقت همسرش رو یا کسی که باش رابطه داره رو وسیله قرار میده برای خود ارضایی.
راه حل
چی هست آقای دکتر؟ راه حل برای کی؟ راه حل برای ایشون اینه که بدونه آمده یه واقعیتی رو تبدیل کرده به خیال. یعنی اون چیزی که در زبان فارسی میگن وصف العیش نصف العیش، اینجا وصف العیش ده برابر عیشه. اشکال کار اینه و به همین جهت است که این چرخوندن باور و قطعش و رفتن سراغ حس و احساس یه مکانیزم طولانی است و غالبا برای خودش با یه مقدار محرومیت جنسی برای مدتی همراهه که فرد واقعا این نیاز رو به طریق در خودش روش بده. برخی از وقت در آقایون مثلا میزان تستوسترون رو باید برد به نظر من بالا، حتی از 1000 هم یا 700 و 800 هم گذرون یا از 1000 هم گذرون، به وجود مثلا ممکنه 40 سالشون باشه که یا 30 شما رماسیش مثلا برسونش به 1000، برای که فقط در اون صورت اون تمایل فیزیکی دیگه امکان رابطه رو بدون تخیل براش فراهم میکنه. ولی چون شما به من میگید برخی از وقت با سرعت ازدواج پس وقت نمیشه، این متاسفانه دلیلشونه.
درسته. بعد شما چه پیشنهادی برای من دارید آقای دکتر؟ فکر
می‌کنید من پیشنهاد من به شما اینه که رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، با هم صحبت کنیم، شما هم یه فکری بکنید، با هم حرف بزنید. ببین چیزی به نظرتون میاد که با این حرفای من در سازگاری ارتباط باشه یا چیزی مخالفش؟
فقط یه سوال دارم، من میخوام بدونم که توی این رابطه من به شوهرم پیشنهاد دارم که حتی از هم جدا زندگی کنیم.
نه صبر کنید، صبر روی خط باشید، شنگ رجبند با ما باشید.
من سیمان پوراتاد هستم، رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتهاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز، 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال،
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آخه این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه‌ای که دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم، سلام
میکنم. چی فکر کردید تو این مدت عزیز؟ به سوالتون کاری نکنید، بریم سراغ موضوع، چون من متخم مطمئن بشم این برداشت و دریافت درسته یا ایشون چه توضیح و توجیهی براش داره.
من بگم که تو این مدت چی فکر کردم؟
چه چیزایی به ذهنتون اومد به هر حال؟
یکی این که چطوری میتونم به شوهرم کمک کنم، چطوری میتونم زندگی خودم رو نمیدونم.
نه اون نه، شما رفتید سراغ نتیجه گیری. نه ولش کنی، به من بفرمایید ایشون یک حرفش الان چیه، توضیحش چیه؟ وقتی که تمایل جنسی نداره با سرعت ارضا میشه یا اصلا ارضا نمیشه، خودش چی میگه؟
توی این مدت میگم که چیز جنسی رو خیلی بهتر شده بود و میگه که من نمیدونم چه مشکلی وجود داره که باز از سکس با تو لذت میشه باید ببرم.
خب ما خودش میگه چه باید کرد، ایشون چی؟
خودش میگه که من مریض هستم، من میدونم که سکس من مریضه، حرفی که خودش همیشه میزنه، سکس من مریضه، من مشکل دارم.
نه خب یعنی چی فکر من مریضه، من مشکل؟ مشکل یعنی چی؟
یعنی به من چی میگه؟
نه ببینید عزیز، من اولا باید بتونم توصیب، من وقتی میگم درد دارم باید بدونم کجام درد. ایشون میگه فکر من مریضه، یعنی چه فکری در ذهنشون؟
میگه که همش فکر خیانت توی سرم
هست. ببین همین دیگه، پس من فکر خیانت نیست، فکر اردن یه زن دیگه تو ذهنشه.
آره.
خب نه آره رو همجوری نگید.
میگه اگر الان این کار، یعنی من ترسم از اینه که، یعنی جلوی خودشو میگیره، میگه اگه این کار الان نکنم ترسم از اینه که 2 سال دیگه مجبور شم این کار رو بکنم.
یعنی من به تو کشش ندارم، به دیگران دارم. دیگران که اصلا معلوم نیست کی هستن، وجودم ندارن.
آره.
خب بنابراین معلومه که من در دنیای رویا و خیال هستم عزیز. متاسفانه یک کمی اون حرف منو تایید میکنه.
بله.
و اون اگر باشه موضوع سخت و سنگینیه. یعنی ایشون، بنابراین شما راجع به ایشون به اندازه کافی نمیدونی، نه قبل از ازدواج میدونی نه دوران ازدواج عزیز.
من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که با توجه به حرفای شما دقیقا تمام چیزا با هم میخونه در مورد اون چیزی که شما میگید. و حالا اگر که من با شوهرم صحبت میکنم، چون که اون خودش خواسته از من که من یه کمکی بهش بکنم و من میدونه که الان اون سر کاره، وگرنه با خودتون صحبت میکرد، در جریان هست که من امروز میخواستم با شما تماس بگیرم، چند روزه که سعی میکنم.
آیا احتمال داره ایشون گفتگوی من شما رو بشنوم؟
بله اگر که لازم باشه حتما.
نه حتما که باید بشنم، میگم الان در حال شنیدنش باشن احتمالشون.
نه خیلی سرکاره.
خب دوستان سرکارم میتونن اپ رو روشن کنن یا شماره رو بگیرن 701-801-0801 ما رو بشنون. حالا ببینید، من چون نگران این هستم که من و شما بر اساس یه فرض که شاید درست باشه یا نباشه بخوایم بقیه گفتگو رو ادامه بدیم، متوجه هستم میشیم با این فرض رفت پیش، ولی شاید چیزای دیگه هم باشه. شما خودتون فکر میکنید صرف نظر از زمینه و موضوعی جنسی، مسائل مشکلاتی که هم اکنون با هم دارید از چه قبیلن؟ نسبت به 3 سال قبل یا 8 سال قبل کمتر شدن، بیشتر شدن، چه شدن؟
من تغییری که توی زندگی خودم میبینم نسبت به، یعنی از 3 سال قبل تا الان، حالا هی ممکنه بهتر یا بدتر شده باشه، اینه که شوهر من توجهی رو که باید به من نداره، لذتی رو که باید، نه فقط از سکس، از رابطه، از با هم بودن، همراه بودن، اینو با من دیگه نداره اونجوری که باید. و من این تغییر میبینم در صورتی که شوهر من سالهای اول، نه حتی بعد از اون، رابطه بسیار خوبی داشت. یعنی یک مرد بسیار محترم، یک مرد ایدئال، همراه، غمخوار، شریف، همه جوره، پشتیبان. ولی من الان اینا رو
توش کمرنگ
میبینم.
آیا هیچ علامت بیرونی در ارتباط با کارشون، با جایگاهشون، با دوستانشون، با فامیل خودشون، با پول، جای دیگه هم تغییر درشون میدید یا فقط تغییر در همین زمینه مربوط به شماست؟
تغییر اصلا اهل دوست و رفیق نبوده، الان هست، الان موقعیتش اینجا نداره، ولی توی ایران که بودیم تمایل داشت که با دوستاش بیرون بره، خیلی بیشتر از قبل، اصلا که قبلا تمایلی به این کار نداشت. این یه تغییر. با خانوادش که همیشه با هم میرفتیم پیششون و اگر حتی من پیشنهاد نمیدادم مرتب میرفتیم، مرتب، و اگر من حتی پا پیش نمیدادم شاید خودش کمتر میرفت، ولی تغییر دیگری نه.
چقدر کدامتون بیشتر میخواستید بیاد امریکا؟
راستیت ما هیچ اصلاحی به اومدن نداشتیم و گذاشتیم ما هیچ چیز رو توی ایران عوض نکردیم، تغییر ندادیم، گفتیم میریم اگر خوشمون اومد میمونیم، اگر تونستیم کاری پیدا کنیم و در غیر این صورت بق میگردیم. با این دید 3 ماه اومدیم و بعد از اینکه تونستیم کاری پیدا کنیم و شوهرم سر کار رفت و دیدیم که شرایط خوب هست، برگشتیم ایران، خونه رو کرایه دادیم، وسایلمون رو فروختیم و دوباره برگشتیم.
برنامه‌تون درباره بچه چی بود عزیز؟
برنامه ما خب اون مدت که با هم مشکل داشتیم و من فاصله احساس میکردم که هیچ تمایلی به بچه‌دار شدن نداشتم، بعد از اینکه اون ماجرا تموم شد و یه حدود 6 ماه گذشت که زندگی ما دوباره روی دور افتاد، دوتامون تصمیم به بچه‌دار شدن 100% داشتیم. الان هم شوهرم بچه رو خیلی دوست داره و حتی ما تو همین حدود الان 5-6 ماه هست که ما دوباره از ایران برگشتیم، ما دیگه جلوگیری نمی‌کنیم به خاطر اینکه سریع اون برای بود که بچه دار بشیم، تا اینکه این مشکل شوهرم الان مطرح میکنه که اینجوریه شرایط و هنوز هم میگه دوست دارم بچه دار بشم، هنوز میگه دوست دارم تو مادر بچه های من باشی، تو زندگی من باشی. ولی خب
حالا اگر بهش بگید به عهده تو باشه هر زمانی که میخوای رابطه جنسی داشته باشیم، منم هیچ حرفی نمیذارم، گوش و کنایه ای نمیام، هیچ وانمود میکنم، این انتخاب توئه، مثل که تصمیم میگیری یه کاری بکنیم، فکر میکنید چه خواهد شد؟
خب اون من احساس میکنم خیلی تو دار هست، من احساس میکنم که اون رابطه رو داره، من نمیدونم آیا امکان داره یک نفر امضا رو داشته باشه ولی ارضا نشه. اگر اینجور چیزی باشه من فکر میکنم شاید شرط شوهرم اینه، شاید از لحاظ روحی ارضا نمیشه.
آخه شما تغییر چندانی نکردید، از نظر روانی معنای اونقدر نداره عزیزم. من خود عمل فیزیکیتون برای من زیر سواله که ماجرا. شما برخی از وقت به شما میگه که با سرعت ارضا شده، درسته؟
با سرعت، یعنی با سرعت طبیعی، هیچ وقت نزودتر از اونی که باشه.
مثلا چه مدتی؟
بین 10-20 دقیقه.
خب اون وقتی که ارضا نمیشه چی؟
که اصلا مدتی اتفاق نیفتاده و همیشه میشه، ولی زمانی که نمیشد که اون مدتی بود که ما با هم مشکل داشتیم، بعضی موقع اینقدر طولانی میشد که مثلا حتی 5 دقیقه 50 دقیقه و آخر نمیشد.
نه ایشون یه میتونه مشکلات دیگه ای هم داشته باشه. به نظر من اولا باید برید با یک کسی صحبت کنی و بعدم تستوسترون و چیزایی مربوط به ایشون اندازه گیری بشه، ولی حرف ایشون اینه که من اگر در ارتباط با کسی دیگه قرار بگیرم میتونم رابطه داشته باشم.
بله حتی تو زمانی که با من این مشکل رو داشت.
نه ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ دو چندمی هستن؟
ایشون 2 برادر داره که وسطی هست.
و شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 برادر 2 خواهر.
و شما چندمی هستید؟
4.
شما لاست چایلدید و کودک گم شده، ایشون هم ساندویچه دارتون. اگر خودشون بودن یه ذره حرف میزدن میشد فهمید. به نظر من با فرض من حرکت نکنید، بلکه حتما برید یه گفتگوی بکنید یا با هم صحبتی کنید. بذارید ایشون صحبتهای منو بشنن ببین چند روزه قبول دارن یا ندارن، اون مهمه. اگر به این نچه هستن که یه کمی حرف من درسته، خب شما مشکل جدی دارید، و اگر گفتن نه اصلا موضوع این نیست، به نظر من حتما این که چه هست رو صلاح هر دوتون رو بدونید. اما شما قبل از پیام ها حرفتون این بود که از هم کمی جدا بشی؟
من این پیشنهاد دادم، گفتم که شاید این فکری که تو توی ذهن تیمی پرورانی، چون میگه ذهنم دائم درگیره، خب توی بلا تکلیفی هست.
نه درگیره چیه؟ به شما میگه در ذهنش چیه؟ میگه
که نمیدونم نمیدونم اینجا بمونم برگردم ایران چیکار کنم، همش اعصابم خورده، همش
خب اون ممکنه باش نصب کنید، اون ممکنه اصلا دلیل اصلی عدم تمایل جنسیشون باشه، هیچ ارتباطی به شما نداشته باشه.
خب من خاطر همین به این که من چون میدونستم که این مشکل ممکنه وجود داشته باشه، حتی خودم وقت رو به این سمت بردم که شاید این به که باعث همه این افسردگی و ناراحتی های تو هست، و اگه ما صحبت کنیم تو اگه صلاح بدونن اصلا ببینید تو آیا منو دوست داری یا فقط من عادت کردی. مثلا ما یک هفته نمیدونم یک ماه از هم دور زندگی کنیم، ببین نبوده من توی زندگی تو تأثیری داره اصلا؟
اون برای این امتحان برخی از اوقات کبته خیلی توصیه نمی کنم ولی ممکنه معنا داشته باشه، مسئله اون نیست، از ایشون باید بدونه چه حال و احساسی راجع به شما داره. بیا برگردیم سراغ ماجرای ایران. شما اینجا چه شرایط بهتری غیر از محیط اجتماعی اینا رو کاری ندارم در مقام مقایسه با ایران پیدا که این چه چیز دیگه ای به دست آوردید؟
هیچ چیزی، یعنی شرایط ما توی ایران خیلی خوب بود، خانواده رو داشتیم، کار و زندگی خوبی داشتیم، اینجا جز حالا اجتماعی که کاملا متفاوت هست هیچ چیزه، نه من نه شوهرم و هیچ کدومونم تمایل خاصی به اینکه بگیم حتما میخواییم اینجا زندگی کنیم نداریم.
خب من دلیلی دیدید که اولم تعجب کردم شما با توجه به اون شرایط و سن و رشته تحصیلی ناتون برای چه اصلا راه افتادید آمدید؟ اگه بهشون بگید که چرا بر نگردیم ایران، یا بذارید جمله رو جور دیگه بگم، این آخرین باری که ایران بودید واقعا وقتی میخواستید از ایران بیاید دودلی هم داشتید یا احساس بدی هم هر کدوم از شما یا هر دو میکردید، یا اینکه نخوشحال بودید دارید برمیگردید؟
نه خوشحال بودیم که داریم این فیلم تصویر بود که با هم گرفته بودیم، ولی در مورد سوالی که پرسید رایده شو که اگر بهش بگم که برگردیم ایران، اتفاقی که از دغدغه‌های خودش همین بود که نمیتونست انتخاب کنه. خب و اینو عنوان میگم که دائم ذهنش درگیر و صحبت میکنیم با هم، میگه که من و اینجا با من مطرح کرد که من نمیدونم تصویر خودم رو که اونجا بریم اینجا بمونیم چی کار کنیم. وقتی که حالا ماجراها بیشتر باز شد و روی رابطه خودمون بیشتر صحبت کردیم، حتی من میگه که اگر من برگردم ایران، حتی این چیز رو به خودم میدن که یه آدم بسیار خرابی بشم، چون که اونجا همه چیز در دسترس من هست ولی اینجا این امکان برام وجود نداره. یه جو صحبتی که میکنه برای من عجیب میاد اینه که میگه من نمیدونم، فکر میکنم که مثل یه آدم لاوباری دوست دارم زندگی کنم، توی هیچ قید و بندی نباشم.
داره صبر کنید، فکر میکنه در ایران همه چی در دسترس، چه محصولش ارتباط با زن
بعد الان حال روحی نه زن نه
بس چی؟
حال روحی من خرابه که حتی شاید به مواد مخدر هم کشیده بشم، یعنی که هر چیزی که بدونم این حال من خوب میکنه، حالا هر ماده مخدری هر قرصی که بتونه حال من خوب کنه.
آخیشون که نمیگه حالش چه چیزش بده،
میگه حال
روحیم
بده دیگه.
نه 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 نه، ببینید از این مشکل برخی از افراد به ویژه آقایون هست، حال بد، غمگینی، خشمگینی، نگرانی، ناامیدی، بی جهت و بی هدفی زندگی برای اینا مهم، از کدامشه؟
آره میگه زندگی برام هیچ
معنای
دیگه نداره، هیچ چیزی من رو خوشحال نمی کنه.
خب بنابراین همسرتون میتونه هیچ کدوم از این مرحله‌ای که من شما زدیم نباشه، وارد مرحله شدید و سنگین افسردگی دارن میشن، یعنی دیپریشن هسته، چون اینا با دیپریشن افسردگی هم میخونه عزیز،
یعنی حتی اون رابطه
ایجنسی کامل هم کامل. اصلا شما اگر به 30 تا علامتی رو که من در شما سی دی افسردگی منو بشنوید و ایشون 30 تا علامت دارم برای افراد میان سال یا بزرگ سالی که علامت افسردگیه،
اولا یکی من اونو گوش دادم آقای دکتر خب و اون... خیلی
صداش
میخوره، مثل
اینکه
مثلا تازگی
تو
جملاتش میگه به زور
سر کار میرم. خب نه بنابراین افسردگی عزیز، ولی اینکه افسردگی با رفتن ایران خوب بشه ممکنه بدتر هم بشه، بنابراین اون چون معلوم نیست افسردگیشون به چه علل و عوامل یا دلایلیه و بعدا ماجرای ازدواج و امریکا و ایران نقش کدامش مثبت یا منفی داره. ببینید عزیز، شما یه مقدار علائم و نشانه هست که خیلی چیزا میتونه باشه و به همین جهت هست که اولا بذارید صحبت های منشو بشنون، برای که شاید یه چراغایی رو اینجا اونجا روشن کنه، بعد یک دنبالش رو بگیرید، یا اگر خواستید ولی دوتایی روی خط بیاد، چون من نمیخوام ایشون رو به تنهایی داشته باشم، بیاد ببینیم که شاید به کجا برسیم یا به جایی برسیم، ولی به هر حال این وضع اصلا نمیتونه به این صورت ادامه پیدا کنه یا وانمود کنید که همه چیز خوبه، نه هیچی خوب نیست.
درسته.
به هر حال بچه دارم نشید چون میتونه کار دستتون بده. یعنی اگر مواظبتی میکردید از نظر جنسی لطفاً بکنید که فعلا حامله نشید، تکلیف مسئله روشن بشه، چون این میتونه اگر مثلا افسردگیشون داشته باشن بزنه ایشون رو بندازه. و من برام لطفاً یه کار دیگه بکنید. اگه موقع خواستید با من یا با هر کی صحبت کنید ولی با من خواستید، لطفاً تمام فامیل خودتون و همسرتون رو چک کنید. کی افسردگی داشتید، کی وسواس داشتید، خودکشی داشتید، اعتیاد داشتید، یه نگاهی بکنید. پسر عمو، دختر خاله، پسر دایی، پدر بزرگ، هر کسی، عمو، لطفاً اونم چک کنید. ولی به هر حال این موضوع رو تعقیب کنید عزیز. علائم و نشانهای خوبی نیست، امیدوارم هیچی نباشه، ولی هر چه هست رو باید شناخت و در این مورد با واقعیت با موضوع برخورد کرد، نه با تخیل و احتمال یا گفتگوهای فرضی و خیالی که من داشتم. ولی به هر حال ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من همین کارو کردم. ممنون از رفیق دفتر من گلشی. پیشنهاد شما اینه که ما اقدامی نکنیم تا دفعه بعد با من با شما صحبت کنیم.
اگر خواستید حتما.
حتما. متشکرم.
مرسی.
یک جایی شانسی
که من دارید. خدا نگهدار. شنگ رجبن با ما باشید.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 بورد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی می‌کنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز A Registered Investment Advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسونم که امشب کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، جلسه دوم خودش رو خواهد داشت. شنبه قبل آغاز شده. من خلاصه مطالب رو میگم و پیش میرم، ولی دیگه بعد از این تکراری نخواهد بود. مدت این کنفرانس 8 هفته است و از امروز البته خواهد بود 7 هفته. ورودی برای این کنفرانس $100. محل برگزاری اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 امشب. اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس، سلف استیم، همین امشب در اولمپیک کلکشن. همچنین یادآور میشم که ما تا آخر این ماه قیمت‌های کروزی که در 24 تا 27 فوریه هست رو ثابت خواهیم داشت، ولی بعد از اون حتما افزایش 15% خواهد داشت. ضمناً شما میتونید اگر جای خودتون رزرو کردید و نخواهید تشبه تا آخر اکتبر، یعنی تا 40 روز دیگه، میتونید به راحتی اون رو کنسل کنید و همه پول شما مشروط بر اینکه چک و نقد داشته باشید یا داده باشید پرداخت میشه، ولی اگر کردیت کارت هست 4% اون کم خواهد شد. به هر حال اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 1-818-883-8100 ارتباط برقرار کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، یه خلاصه اگه اجازه بفرمایین از خودم براتون میگم و سوالمو مطرح میکنم.
بفرمایید.
من به تازگی 36 سالم شده، بچه اول یه خانواده 3 فرزندی هستم. برادرم نزدیک 2 سال از من کوچیک‌تره و خواهرم 6 سال و نیم. تقریبا 3 سال و نیمه که کانادا هستم و شاید بیشتر از 10 ساله که شما آشنام و سعی میکنم که همه صحبتهای شما رو اجرا کنم تو زندگیم، هرچند که سخت اجرا کردن همش. خدمتی شما ارز کنم آی دوتو، من 3 سال پیش وقتی که یه سفری به ایران رفتم، در زمان ترم آخر فوق لیسانس هم هستم،
در چه رشته ای عزیز؟
اولی رو توی پاریس گرفتم. اولی توی رشته صنایع غذایی بود توی پاریس و دومی که هر اینجا هستم رشته خودم که ایران خوندم تغذیه. خیلی ممنون. من 3 سال پیش که برگشتم ایران به فرصتم یه جلسه روانشناسی رو ببینم و ایشون منو به یه روانپزشک معرفی کردن و توی یه نیم ساعت صحبت با اون روانشناس تشخیصشون این بود که من افسردگی دارم، هرچند که من اصلا افسردگی تو خودم نمیبینم، ولی توضیحی که دادم از شرایطم تشخیص دکتر این بود. من داروهای اون دکتر، آقای دکتر روانپزشک رو گرفتم و به من توصیه کرده بودن که حتما 6 ماه از تشخیص که به من داروی پاکسیل دادن مراجعه کنم توی کانادا، ولی متاسفانه کوتاهی کردم و سرگرم درس بودم تا امسال که 2 هفته پیش دوباره بعد از 3 سال که متاسفانه خودم اون دارو رو هی تکرار کردم رفتم ایران. ولی چون با شما آشنایم بیشتر شده بود در مورد نور فیدبک و تمام مسائل، وقتی دوباره به روانشناسم مراجعه کردم، ایشون برای من سریع نور فیدبک دادن و تشخیص، یعنی من فرستادم به یه روانپزشک دیگه و گفتن که اصلا نه تنها من افسردگی ندارم، احتمالاً یه مقدار سطح انرژی بالاست و شاید حتی هایپومنیک باشم. این که به من یه داروی دیگه تجویز کردن آقای دکتر که هنوز شروع نکردم، من پاکسیل رو باید به آرامش قطع کنم، کلوردیاتوکساید دادم و کاربارام. من خیلی شما رو خوب میشناسم و همیشه صحبتاتون رو گوش دادم، بیشتر فوکوسم روی صحبتات شما در مورد افسردگی بود یا شاید اشخاص نمایشی، چون تصور می‌کنم شاید من شامل این دو گروه حتی سیدی خشم و عصبانیت افسردگی شما رو بارها گوش دادم، ولی تصورم اینه که احتمالا من هایپومنیک رو ندارم. نمیدونم، میخواستم
نه حتما عزیزم، اولا شما من بگید که شما اگر سی دی افسردگی منو شنیدید و یادتونه، من اونجا 30 تا علامت برای افسردگی دارم. آیا شما حداقل 15 تاشو برای این مدت طولانی داشتید یا اصلا داشتید؟
آره، خب 5 تاشم برای زمان طولانی
نداشتم. اوکی. دوم، وقتی میرسید به 15 تا یا 16 تا علامت برای منیک میگم، که البته اگر از اون 15 تا 8 تاش باشه احتمالاً منیکه، ولی اگر 4 تا 5 تاش باشه ممکنه هایپومنیک باشه، نوع خفیفش باشه. آیا یادتون هست اونا هیچ کدوم؟
دکتر، هم سیدی شما رو دوباره گوش دادم تو این دو هفته، هم بسیار ریسرچ کردم و یه سری از مقالات هاروارد رو در آوردم و خوندم. بله، فکر میکنم 4 تاشو دارم و فکر میکنم شامل هایپومنیک میشم آقای دکتر.
الان یه مقدار علامت اونو نشون میدی عزیز. البته در اون حد خفیفش اتفاقا آدمی هستی پر انرژی، خوشبین، مثبت، امیدوار، از عهده همه کارا برمیه. عملا هم این کارا توی ایران و اروپا و امریکا کردی، با وضعیت گزارشی که میده میخواید و با حالی هم که داری کمی همراهه. فقط شاید همونطور که هایپومنیک نوع خفیف افسردگیه، نوع خفیف ببخشید نوع شیدایی سرخوشیه، شاید دیسفایمی هم داشته باشی که نوع خفیف افسردگیه و اون معمولا میتونه بیاد ولی اونقدرها خودشو نشون نده، شاید هم اینقدر کم و ضعیفه که چیزی نباشه، ولی گزارشی که اون دفعه یعنی بار اول به دکتر روانپزشک دادی اون بیشتر زمینه خفیف افسردگی در شما ده. حالا به من بگو که فرض کنید پکسیلی که میخوردی چقدر فکر کنید رود اثر گذاشت و اثر مثبت و خوب داشت اون 6 ماهی که میخوردی؟
آقای دکتر 6 ماه نخوردم، من بدون اجازه دکترم تمام طول این 3 سال رو هر کی از ایران میومد خواهش میکردم برام بیاره و کل 3 سال رو خوردم. من توی این 3 سال با پاکسیل خیلی خوشحال بودم، فقط تنها چیزی که احساس میکردم آقای دکتر یادم میرفت بخورم به هر دلیلی، 2 روز بعدش یعنی وقتی که 48 ساعت از خوردن دارو میگذشت یه مقدار متوجه شدم که نمیتونم بگم اگرسیو، نمیتونم بگم عصبانی، ولی بی خودم گیر میدادم آقای دکتر.
پس بنابراین حالا معلوم میشه چیه، چون پاکسیل کار میکنه ولی علیه اضطراب هم هست و بنابراین به نظر من شما ببینید رسید شما خفیف افسردگی و اضطراب در حد متوسط و هایپومنیک در حد کمش رو دارید. الان از نوع حرفا و بحثا و گفتگو و نوعی که میگی تو یادم میرفت و اینا رو نشون میده. یه چیز خیلی ساده میمونه که مثلا 5 کیلو اضافه وزن داره، یه کمکی داره و این ترکیبه که پکسیله کمک میکرده چون داروی بیخطرتریست از بقیه و تاثیرش هم برای بسیار خوبه. برای اگر فکر میکنی پکسیله کار میکرده، اگر دکتر روانپزشکت گفت بگذار کنار به جاش اینا رو بخور، این کار رو بکن و خودت هم با یه دقتی حالتو ارزیابی کن و گزارش رو بده. اگر بهتر از ایام پکسیلت بوده خب این داروی جدید بهتره، اگر در اون حد هست یا کمتر از اون هست خب وقت به دکترت بگو، شاید باز برگردی رو پکسیل که مقدارش نمیدونم چند میلی گرم میخوردی.
آقای دکتر پاکسیلم رو الان به شما میگم، پاکسیل من 20 میلی گرم.
خب پس بنابراین مقدار کمی و 3 سال شما اینو میخوردی؟
بله آقای دکتر، من شما رو 2 بار هم توی مونترال و هر دفعه همین سوال متعجبانه شما از من پرسیدین، چون یعنی شما نمیدونستین بکگراند من داستان رو، ولی من انقدر با انرژی با شما صحبت کردم و انقدر خیجاق زده بودم که شما بدون اینکه منو بشناسین فقط برگشتین گفتین که چرا اینقدر عجیبی و من به شوخی به شما جواب دادم که آقا دکتر پاکسیل 20 میلی گرم و میخورم و شما به من گفتین نه خیلی هیجان زده ای، ظاهرا که اصلا نمیدونم آقا دکتر، ظاهرا که همون تاین بسیار کوچیک بیشتر به جای افسردگی تشخیص همون حالتی شاید هایپومنیک رو توی من دادی.
به برمیجرد است که تو احتمالا بقیه رو افسرده میکنی ولی خودت افسرده نیستی عزیز. بنابراین
فقط...
ولی خب به خاطر همون شاید یه ذره زمینه شخصیت هیستریانیک رو داری دیگه، یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی. چون
من
الانم
توی صحبت های شما آقای دکتر در مورد وقتی صحبت به مراجعین یعنی به کسایی که تماس شنونده های میرسید که در مورد این موضوع از شما سوال میکردم من شیشتون به حواسم جمع میشد خیلی سریع به خودم نمیدیدم ولی آقای دکتر تشخیصتون در مورد اضطراب هم درسته ظاهرا توی نورو فیدبک هم اضطراب بالا هم تشخیص داده شده
به همجاز که دیدی اضطرابو نگفتم کمی گفتم افسردگی کم داری کم هایپو رو داری ولی انگزایتی رو پیدا هست با بعدم خب تیپ شخصیتیت هم هیستریانی که بنابراین ظاهرن دختر شاد و شنگول و هرکرهی هستی ولی خب خودت که تنها میشی یه دفعه هواپیمات که سقوط میکنه یا میشینه دیگه موتورو که خاموش میکنی خیلی خاموشی
بله آقای دکتر من با صحبت شما آشنام در مورد اهمیت ورزش خواب به موقع تغذیه درست تلاش هم دارم میکنم که تا جایی که بشه تمام این اصول شما رو تو تمام روزهام اجرا کنم آیا شما پیشنهاد خاصی به جز این توجه به داروام و حالم و رعایت این اصول
نه
خاصی برای من
نه دارم. من فکر کنم اگر یه روانشناس خوب پیدا کردی یا حتی دو هفته یه دفعه ببینیش یه مقداری در تصمیم گیری ها کمکت کنه یک دوم این که سیدی شخصیت سالم و نرمال و بیمار رو اگر میتونی تهیه کن بشنو ببین چقدر هیستریانی که چون اون اگر باشه ممکنه با توجه به ترکیب استراب و افسردگی و حالت هایپومنی که یک کمی تو آسیب بزنه تو روابط و انتخابایی که میکنی یا اعتماد و اطمینان بی خودی که به دیگران میکنی
بله سوال دومم شما تقریبا جواب دادین اجازه دارم سوال دومم رو بپرسم
جانم بگو عزیز
خیلی ممنون ببخشید قبل از سوال دومم یه سوال خیلی کوچیک من این دو ماهی که برای اتمام فوق لیسانسم هم باید به شدت روی درسم و کارم و چیزم فوکوس کنم و آقای دکتر ما روزها صبح به خودم قول میدم که شما با شما 3 ساعت اختلاف ساعت داریم که من تا 12 ظهر کار کنم که سر کار 2 ساعت رادیو شما رو گوش بدم بعدم یه برنامه می‌ریزم ولی نمیدونم فشار درس زیاده یا متوجه نیستم چیه تمام روزم رو به گوش کردن به شما صحبت شما ورزش کردن وقتی که سر کارم هندل کردن همه چی به قول شما مشغولیت به جای مسئولیت و اصلا من دختر اینطوری نبودم نمیدونم الان چه اتفاقی برام افتاده حتی شبا آقای دکتر من اصلا آدمی نیستم که بعد بخوابم اصلا ولی جالب دندون پزشکم دیروز رفتم گفت دندونات هم انگار ظاهرا توی خواب فشار میدی مثل اینکه نمیدونم متوجه نمیشم چه اتفاقی داره برام میفته
نه اونو معلومه چی داره میفته عزیز ببین تو به دلیل موضوعی که با هم اشاره کردیم اینکه تصمیم بگیری که کاری که لازم و واجبه بکنی اگر کمی درد و رنج داشته باشه ازش میگریزی یعنی همینقدر که کمی کاری سخت و مشکل شد چون اونقدر نه احتیاج داری نه انگیزه و هدف داری اینکه به تأخیر میندازی بنابراین به جای اینکه مثلا درس تو بخونی که کمی دردآور و رنج آوره بهتر اینه که برنامه ها رو بشنوی که احتمالاً رنجی درش نیست جز احساس بدی که از این میکنی که درست رو نمیخونی اونم میتونی یه جوری پس بله. بزنی با حالی که داری برابر این فقط احساس بدو داری بدونی که رنج بکشی ولی اگر تو بری سراغ درس تموم مثلا 9 صبح تا 12 ظهر 3 ساعت و هیچ کاری دیگه نکنی و به خودت هیچ اجازه ای ندی نه تلفنی نه تلویزیونی نه حرفی میگی میشینی درس میخونی برای اینکه این مهم و اساسی هست اونو پشت سر میگذاری به همین جهت است که اون زمینه استراب تو بدن شبا تبدیل میشه به عصبانیت تو و خشمی که داری که دائما داری فرو میخوری و ضمناً برمیگره به ویژگی شخصیتی تو که یه جوری باید به هر حال بدرخشی و بشکفی ولی خب یه ترسی اون گوشه ذهنت هست که ممکنه بشکنی به همین دلیل که اگر گفتم یه کمکی بگیری و یه مقدار برنامه‌ت رو مرتب منظم کنی یعنی بگی من 9 صبح تا 12 کتابمو میخونم حق تلویزیون تلفن حرکت کردن غذا خوردن هیچی ندارم اگرم نمیخوای کتاب بخونی کتاب میذاری جلوه همجوری نگاش میکن به خودتون اجازه هیچ کار دیگه نید یعنی یه مقداری خودت رو تو باید به نوعی اداره کنی کنترل کنی و اون چیزی که بهش میگن سلف دیسپلین یعنی واقعا یه انضباطی و نظمی رو در زندگی بپذیری چون این به هم ریختگی ذهنی تو از استراب و افسردگی و منیک و اینا گرفته سبب میشه که تو اوردر رو نظر رو نپذیری، یعنی اگه بدت کنن اول کفشتو میپوشی بعد جورابتو روش، در حالی که اول آدم با جورابش رو بشه بعد کفشش، یعنی به همین سادگی، یعنی اشتباه و اشکال تو اونجاست عزیز، و به همین دلیلی که اومدی خودت هم متوجه شدی که خب من از ساعت 9 تا 12 درس میخونم، بعد 12 تا 2 برنامه رو مثلا میشنوم، ولی عملا 9 تا 12 بازی میکنی. چرا؟ برای که اون اوردر رو نمیخوای، یعنی نمیخوای الان جورابتو پات کنی، میذاری کفش رو 12 تا 2 که راحت پات کنی، بعد میگی خب جورابتو پات نکردی پس چیکار کنی؟ یا بیرون نمیری یا کفش رو در میاری یا جورابتو میکشی رو کفشت. حالا هر کاری بکنی دیگه بعد از تو غلط. به همین دلیل است که تو باید با در نهایت واقع بینی عزیز یه برنامه‌ای بچینی و پاش بیستی، یعنی بگی آسمون بیاد زمین، زمین بره آسمون، همینی که از شما 9 تا 12 هیچ کاری نمی‌کنی جز خوندن کتاب. نمیخوای کتاب بخونی، اینجا میشینی، ابت لغت بهتری داره، اینجا میشینی و همین، حق هیچ کاری هم نداره، یعنی خودت باید خودت تو کنترل کنی، اداره کنی، اگر بکنی مسئله نیست. حالا اگر حرف و صحبتی داری باید روی خط باشی، پیام ها رو بشنوی، مگر نه که هیچ، هر جور دلت میخواد عزیز.
چشم، منتظرتون میبینم.
اوکی، روی خط باشی. انگار اجمن پا ما بشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles. این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمو داشته باشیم. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم، ولی به قول معروف چی میگن، هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم هست. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777. 818 90 90 777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر، باز فرصت به من دادید.
جانم
میتونم سال دوم ازتون بپرسم؟
بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، همطور که عرض کردم خدمتتون، من فرزند اول هستم، بعد از من برادرم و بچه سوم خواهرم. من تقریبا 15 سال پیش پدرم رو از دست دادم و مامانم خیلی خانم خودشون همیشه میگن که من احتمالا خواهر آرد سهولاکوی هستم فقط بدون دکترا، ولی واقعا خانم نرمال سالم و احساس میکنم خیلی متعادلی هستن. خواهر برادرم هم شباهت خیلی زیادی به مامانم دارن و کم انرژی تر از من، یعنی شاید همون حالت هایپوری که من تازه متوجه شدم اونا اونو ندارن که به نظر نرمال تر میان. ولی اصلا من همیشه مسئولیت خانواده با هم بوده از نظر منیج کردن، همین اجازه رو به هم میدادن، هم خودم خیلی مشتاق بودم، هم شاید به اختم بوده تا جایی که یادمه همیشه تشویق میشدم، حالا چه به غلط چه به درست. به قول شما هم باریکلایی که شاید مردمی کشه سربالایی هم خراب، ولی تا همه چی تا همین الان خوب داره پیش میره. آقای دکتر، فقط تنها چیزی که من متوجه شدم اینه که اونجا هم بزرگ شدن و مسئولیت کاراشون رو اونجور باید به عهده نمیگیرن. نمیدونم به نظر من اینطور میاد یا اینکه واقعا شاید همیشه کارا رو من انجام بدن و اونا پشت سر من و پیش اومدن، ولی الان که تازگی ها متوجه میشم آقای دکتر یه سری کارهای واقعا اشتباه میکنن در زمینه تحصیلشون، کوتاهی هایی که میکنن، یا شاید منیجمنتی که ندارن برای خرج کردن، یا شاید خیلی زندگی رو تو لحظه زندگی میکنن، شادی ها رو میندازن برای امروز، سختی ها رو برای فردا، که من مطمئنم از تمام این چیزی که خود شما یاد گرفتم که کار درست رو الان بکنیم، سختی ها رو الان انجام بدیم، شادی ها رو بزنیم برای فردا، رزت رو برای فردا. تازگی های دکتر احساس میکنن دارن کنترل میکنن توی زندگیشون. هر چند وقت یک بار این اصلا که بشمانگن شاید یک سال هم نیست که با صحبت شما بایستم نگاه کنم و واقعا هم نگاه میکنم و وقتی اونا میرن و اشتباه میکنن و برمیگردن باز من خوبش بازم به سمتشون باز، هرچند که هر دو از نظر فیزیکی از من دورن، هر دو امریکا هستن پیش من نیستن و مامان 6 ماه پیش من، 6 ماه پیش اونا، احساس میکنم شاید راه اشتباهی رو دارم میرم. دقیقا شاید صحبتی که با نفر قبلی کردیم احساس کنم شاید همونو برای من تکرار کنیم که شاید
نه مال تو با اون شدت نیست، ولی یه زنگی به او بزنی هم بد نیست. خب ببینید همین دیگه. حالا ببین عزیز، باز تو هم زندگی تو داری، فقط او 28 سالش بود تو الان 36 سال تو. من بگو از نظر ازدواج و اینا چه کردی؟
اوهاری دکتر، من تو سن 30 سالگی تو پاریس با یه آقای آشنا شدم، مامانم بسیار مخالف بودن، یه تماسی با شما گرفتم، البته مامان معتقدن که من اصلا برای شما درست داستانو تعریف نکردم، ولی شما به من گفتین که پشت قبل ازدواج نوشته شده که پس گرفته می شود و مامان انقدر که به شما اعتقاد دارن اجازه دادن که من اشتباه کنم. ولی خیلی سریع بعد از یک سال متوجه شدم که ما خیلی متفاوتیم، خیلی تفاوت داریم. همون کیسی که شما تو دفترتون همیشه می نوشتین که ممکنه من اون دختری باشم که خیلی نمایشی ام و اون آدم وسواسی مجبور، ولی به هر حال خیلی با آرامش بعد از یک سال هر دو به خاطر اینکه دنبال جنگ نبودیم آقای دکتر با آرامش از هم جدا شدیم که سن 31 و الان در حال حاضر ما کسیم که ممکنه تصمیم ازدواج داشته باشیم، ولی اون خیلی آدم نرمال آرومیه و این دفعه آرزو کسی کرد اونی که شما فرمودین که فاکتورای وقتی مجبور نداشته باشه نمایشی نداشت. ظاهرا آقای دکتر آدم آرومتر و نرمالتریه.
حالا بنابراین شما لطفاً یک استعفا نامه می نویسید از ریاست کل فامیل محترم و به هیچ وجه تو کار هیچ کس دخالت نمی کنید. به اندازه کافی خودت باید به زندگی خودت درست و رابطت و ازدواجت برسی و همین. 36 سالت دیگه وقت دخالت تو کار مردم نیست. استعفا.
حتی آقای دکتر اگر که واقعا
چونه نزن
دیگه به شما بگم.
نگو.
حتی اگر که ما برادرم اشتباهن داره املاک مامانم رو نه با حالت بدی ولی جونه جونه میفروشه، ازش قرض میگیره، خونه اجاره میده.
نه خب اون نه اونو نصب کن، اونو اجازه بهش ندید. اگر قانونا میتونید ولی نصیحتش برای کار درست نکن. یعنی اگر من دیدم که بس. برادرم در اموال خانوادگی رو من رو یا پدرم یا مادرم رو برباد میده، محکم جلوش میستم و اجازه اون کار رو نمیدم تا اینکه بشنم نصیحتش کنم. بعد اگر کرد نکرد اونو نداریم عزیز. روزی که موضوع به شما و به دیگران مرتبطه، اگر به شما مرتبطه پاش محکم میستید، اگر مادره به دلیل که به نوعی به شما مرتبطه کمکش میکنید که محکم بیسته و اجازه خطا و اشتباه رو ندید. ولی اجازه ندادن خیلی متفاوته تا آدم رو به راه راست آورده.
شاید آقای دکتر اشتباه گفتم، دقیقا همین کاری که شما فرمودین رو کردم و میکنم. سعی میکنم با مامانم رو متقاعد کنم که این کار به ضررش کمه، که آقای دکتر 3-4 بار واقعا ضرره خیلی هنگفت و جدی داشته، ولی چون من دخالتی هیچوقت نکردم، سرگرم ازدواج و طلاق و تحصیلم بودم، زیاده موضوع نشدم. ولی الان یک سالی که بیشتر دارم میشتم از گذشته، حتی از گذشته 10 سال بیشتر، الان شروع کردم به صحبت هم با مامان هم با اون. با اون که آقای رسول اصلا به نتیجه نمیرسه.
بنابراین همطور گفتم، از نظر واقعی و قانونی یا هر راه دیگری که هست، محکم برای جلوگیری از کار غلطی که به تو و به گونه به خانوادت مرتبطه بیست، اما بی خودی درگیر بحث و گفتگو و نصیحت نشو. اون موقع مسئله دیگه است.
بله.
دختر خوبی هم باش، حالا به زندگیت برس و مواظب این آقا هم باش. امیدوارم انتخاب خوبی هر دو داشته باشید. برای خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
منم خیلی ممنون از وقتی که بهم دادین. آقای بتا خیلی دوستتون دارم.
لطف و محبت داری عزیزم. خوشحالم از اینکه تلفن کردی و خوشحالم از اینکه فعلا حال و وضعت خوبه.
خیلی ممنون از محبتتون. امیدوارم که تو مونترال ببینیمتون.
من دنبال فرصتی هستم. مرسی از محبت. حتما خوشحال شدم با صحبت. مرسی عزیز.
قربان شما. شبتون بخیر.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام خانم بفرمایید.
خیلی متشکر از راهنماییاتون و برنامه های خوبتون آقای دکتر. من یه سوالی داشتم در مورد یک کلمه فارسی که میخواستم ببینم معنی و مفهومش واقعا چیه. مدت هاست در این مورد فکر میکنم. کلمه نجس. کلمه نجس چه معنی و مفهومی داره؟
بله،
چون که مسلمان های خیلی متدین و با ایمان غیر مسلمان ها رو نجس میدونن و اگر خونه یک غیر مسلمان برن اون خونه رو نجس میدونن و باید تمیزش کنن. من میخواستم ببینم اینها منظورشون چیه از نجس بودن اون شخص که مثلا مسلمون نیست یا اون خونه که سکونت داره. آیا منظورشون
بهداشتی؟ نه حالا توضیح میدم. ببینید عزیز، اولا همه فرهنگ ها یا همه ادیان برای خودشون یه دلیل این که یه دین دیگری هستن یه واژه ها و مفاهیمی دارن با یه تعاریفی و به همین جاست که برخ از قد یه جایی هست یه جایی دیگه نیست. من و شما در زندگی عادی با یه چیزی روبرو هستیم که تمیز نیست، بنابراین میگیم اینجا تمیز نیست. بعد یه جا بر میگردیم میگیم بیشتر، میگیم اینجا کثیفه. بنابراین شما وقتی تمیز نیست یه رعایتی میکنید، ولی وقتی میگید کثیفه نه. ولی برخی از اوقات در مفاهیم مذهبی لغتی میاد که لغت نجسی است که شما گفتید، که این تنها شامل حال افراد نمیشه، به یک اعتبار مثلا سگ و خوک هم نجسن و مقصود از نجس در اینجا این هست که ارتباط با اون سبب میشه که در شما یه تغییراتی رو به وجود بیاره که در چارچوب مذهبی باش مسئله داره. یعنی یه چیز نجس میتونه وضوی شما رو باطل کنه. یه چیزه میشه خواهش کنم اگر اون میشه صدای دوروبر رو به حد اقل بده، نمیدونم چه خبر اون دوروبر.
بذارید من یه سوال کنم، بعد میکنم از دادی گوش میکنم، چون نمیتونم اینجا صدا رو منفی کنم. فقط یه موضوع میخواستم در مورد شخص سرم بود، در مورد خونه اون شخص.
نه متوجه هستم عزیز، نه متوجه هستم، اونو توضیح میدم عزیز، توضیح میدم. ببینید عزیز، موضوع این است که وقتی که شما درباره نجس بودن صحبت میکنید، یعنی اون چیز که حالا این چیز میتونه انسان باشه، در نوعی از ارتباطش شما رو به گونه ای و در حالی قرار میده که در چارچوب باورهای مذهبیتون مسئله آفرین، یعنی وضوتون رو باطل میکنه، نمازتون رو باطل میکنه. شما روزی که ظرفی رو که یک آدم نجس مصرف کرده شما وارد بکنید، مگر به گونه خاصی او رو اگر نشویید، بقیه ظرف ها رو نجس میکنه و غذایی که تون میرسید نجس هست. شما وقتی در هند باشید، اصلا در مقابل اون 5 آدمی که از منو شاتارو پاک آدم و حوای اوناست، یکیش انتچبل هست، یعنی همون نجس هاست. که اینا من خودم چون شاهد بودم که اگه شما بخواید یه چیزی اونا بخوان بخرن، میان یه جایی پولشون رو میذارن، مثلا کاسه شون رو هم میگذارن، میخوان شما توش ماست بریزید، شما پولش رو برمیدارید، کاسه ماستش رو پر میکنید، میذارید اونجا، میاد برمیداره. برخورد فیزیکی رو میخوان نداشته باشن و به همین جهت است که برخی از اوقات این ماجرای نجس تبدیل میشه به این که چون در اثر رطوبت نجسی راحت تر از یادم به یادم منتقل میشه، این درست مثل دوتا لباس اگر به هم بخورن چیزی از این به اون نمیچسبه، ولی اگر مرطوب باشه. به همجاست که برخی از اوقات در ایران وقتی که باران میامد، برخی از اقلیت های مذهبی به دلیل اینکه نجس بودن نمیتونستن بیان. حالا بگذاریم از این که یکی از بحث های عجیب و غریب مذهبی این بوده که هر بارانی که به روی زمین میاد یه فرشته او رو میاره میذاره زمین و برمیگرده. بعد این پرسش رو مطرح کرده بودن که اگر چنینه پس چرا باران روی سگ میریزه میباره، برای اینکه فرشته باید بذارتش اونجا و توش معطل مونده بودن. یعنی وقتی آدم پرت و پلا سر هم میکنه، در اولین استدلالا هم دچار اشکال میشه. بنابراین مفهوم نجس به معنی این که یه فردی است، نه اینکه از نظر پزشکی یا بهداشتی. این که میفرمایید درباره خانه به اون صورت نمیشه گفت مطرحی، ولی اشیای اون خونه هست یا حتی خود اون خونه است مادام که اون آدما اونجا هستن. ولی از اونجایی که مفهوم مبهم و گنگیه، بسیاری از اوقات برمیگرده به اینکه این منطقه برداشت از نجس رو چه میکنن. برای اینکه فرض کنید، چون اشاره فرض کنید در اسلام کردید، گفتم در هندویزم هست، فکر میکنم با توجه به مسئله خون در برخی از ادیان دیگه هم هست، همینجاست که اصلا پریود یا عادت ماهانه خانوما اونها رو نجس میکنه. مسئله این نیست که کثیفن، مسئله این نیست که از نظر بهداشتی مسئله است که در جهت نظافتی مثل آب دماغ و چشم میتونه مطرح باشه، ولی در یه جامعه خشک ماجرای ماندن خون با توجه به بوی اون که بوی طبیعی وقتی که به هر حال نوعی میمان بد هست و بعدم مرد دنبال بهانه میگشتن برای که چند تا زن بگیرن و به این بهانه زن رو یکی دو هفته باش کاری نداشته باشن، این حق بازی رو مردان برای گرفتن چند زن راه انداختن، یعنی از اون سوء استفاده کردن. البته که پایه‌ای هم داشته، منطقه خوش‌سالیس آب برای خوردن نیست، بنابراین برای نظافت نیست، بنابراین زن در اون دورانی که عادت ماهانه داشت، اون هم امکانات نه شستشو وجود داشت، نه حتی لباس به اون اندازه داشتن که تازه بتونن کمی جلوشو بگیرن که اونقدر هم نمیگرفت، تازه با بیشوری و بیسوادی و اینهای فراوون هم همراه بودن. همینا وقتی دست به دست هم میداد، یه بهانه‌ای به دست مردان میداد که زنها رو از خودشون دور کنن، و الا اینکه خونی که در قلب است و در مغز است و از یک کسی خارج میشه، اونم تازه برای تولید مثل، چه نجاستی داره؟ خب این یه برداشت خیلی غیر اخلاقی و غیر انسانی و غیر واقعی و غیر علمی و عقلیه. ولی خب چه میشه کرد که مردمان اینچنین گرفتارن؟ ولی ریشه مسئله مثل بسیاری از این موارد اونجاست. و این حکم در خصوص هر کسی است که به گفته شما درسته. وقتی گفته میشه انما المشرکون نجسون، یعنی مشرکین نجسن. و البته این ماجرای مشرک مفهوم عامی داره که حتی که دین، کسی که دین خدا را فرقه فرقه کنه نجسه. و همجد است که مدت‌ها تشیع و تسنن شیعه و سنی مشکل رو داشتن و باز به همین جد است که شما داعشی دارید که امروز اگر 100 نفر رو میکشه احتمالاً 95 تاش مسلمانن. حالا هم از این که سنی هن ولی بیشترشون میتونن در جهت هدفی که برای کشتن دارن شیعه باشه، چون به یه آیه استناد میکنن که ولا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانوا شیعا کل حزبن به مادتهم فرعون. از مشرکین نباشید، اونها کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنن. بنابراین مشرک تنها کسی نیست که به خدا باور نداره، چون لغت شرک اصلا معنی پوشاندنی نه کسی است که مذهبی رو قبول نداره، بلکه کسی که در درون مذهب هست بر اساس این آیه. نباشید از مشرکین، کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنند و به آنچه که نزد خودشونه خرسندن. و این آیه مبنایی بوده برای این جدال‌های مذهبی، همونطور که کاتولیک و پروتستان هم حتی در یک روز 30,000 نفر رو در یک شهری مانند پاریس سر میبرن. یعنی اینا رو وقتی که نگاه میکنید متوجه میشید که این مفاهیم برای جدا کردن و تفکیکه. و امیدوارم کسی اذیت نشه. امروز هم آقای دونالد ترامپ همین خطها رو باز داره میکشه برای کسانی که مال یا رنگ پوستشونه یا مکزیکی هستن یا مال خاورمیانه هست که به مقدار زیادی مسئولیت برهم ریختنش به عهده کشورهای دیگر به ویژه امریکاست. حالا اونا رو آواره و گرفتار کردند، ولی حالا دیگه بعدن در خصوص اینکه اونا بدند، حالا باید تا اونجا پیش رفت که خوبان ماییم، در حالی که این بدان ظرف 15 سال گذشته از سپتامبر 11 تا الان که 15 سال گذشته حتما 50 تا به صورت مستقیم اونم از خارج یا 500 تا رو حتما نکشتن، ولی به هر حال به نظر میرسه که بمب افکن‌ها بیش از 500,000 نفر رو تو اون منطقه کشتن. حالا کی قاتل است، کی خوب است، کی بد است، وقتی که نسبت 1:1000 دیگه اون وقت جای گفتگوی بسیار داره. متاسفانه ما در دنیایی هستیم که شما سراغ ادیان، گذشتگان و مردمان مذهبی و کوته نظر ندید. ما در قرن 21 میان فضلا و دانشمندان هم همین بدبختی ها و گرفتاری ها رو داریم که به راحتی انسان رو این چنین تکه تکه میکنن و با آنچه که خودشون علیه دیگران میکنن که هزار برابره با اون کاری ندارن، ولی به 1/1000 اون هم تازه با تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب کار دارن. و جالب اینه که ادهم به دنبال این هستن که این 1/1000 رو موضوع کنن و اون 1000 برابر رو نه. اجازه بید بعد از چند پیام با شنونده بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی میکتیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15% چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوب است؟
مرسی. ممنونم.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم.
ببخشید من سوالی داشتم در مورد پسر 7 ساله‌م که خب یه سری مسائل و مشکلات قبلا باهاش داشتم، ولی تابستون من ایران بودم.
ببخشید فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله یه دختر 11 ساله هم دارم.
بسیار خب.
توی ایران تشخیص طیف آتیزم رو براش دادن. من تا قبل از که ایران برم همچین تشخیصی رو هیچ وقت کسی نداده بود.
یعنی چی جفت؟ به من بگی چه نشانه های داره که متفاوت هست از بچه های عادی اگر مقایسه کنید با دخترتون؟
از ابتدا خب میگم تقریبا میشه از وقتی که به دنیا آمده بود من بسیار مشکلات باهاش داشتم. وقتی که به دنیا آمد تا 6 ماه تقریبا رفلکس معده داشت و خیلی همیشه با درد شدید شیر رو میخورد و برمیگردون و خیلی تو این 6 ماه درد کشید بچه و دکتر هم متاسفانه کاری براش نکرد.
نمیتونست بخواهد
اون مدت خیلی، یعنی پیش بود تقریبا از 1 سال یا 1 سال رو نمیگی به بعد همیشه با گریه از خواب بیدار میشد، همیشه، یعنی بدون استثنا تقریبا هر روز. و این گریه گاهی اوقات تا 1 ساعت 1 ساعت و نیم طول میکشه، یعنی یه بچه 2 ساله گاهی اوقات تا 1 ساعت گریه میکرد و به غیر از اون بدون دلیل که حالا دلیلش من نمیدونستم، هر چیزی که ناراحتش میکرد گریه میکرد، فریاد میزد، حدود 3-4 سالگی هر چیزی دستش بود پرت میکرد.
و ارتباطش با دیگران چگونه بود؟
ارتباطش وقتی که مثلا من پارک می‌بردمش به جای اینکه بره با بچه‌ها بازی کنه مثلا شن بازی رو انتخاب می‌کرد یا تاب بازی، بازی که فقط با خودش باشه. یعنی
شما هیچ وقت دکتر نبردیدش؟
من بردم دکتر ولی تشخیص ندادن، گفتن نه مشکلی نداره.
ببخشید یه بچه‌ای بیدار میشه یه ساعت گریه میکنه، یه بچه‌ای با دیگران بازی نمی‌کنه، دکترش گفت اشکالی نداره؟
بله متاسفانه من چندین جلسه رفتم اومدم و دوبار.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از سیاتل.
اون وقت این دکتر چه کاره بود؟
روانپزشک بودن، دکتر دانشگاه بودن، روانشناس دیگه مراجعه
به من بفرمایید چقدر از نظر زبان، چه زبان باز کرد، چقدر حرف میزد؟
دیدم باز کرد 2 سالگی.
آخه عزیز من ممکنه به من بگید که چطور دکتر که سهل یادم عادی هم میفهمه بچه شما اشکال داره بعد بگه اشکال نداره؟
بله متاسفانه مشکل من این بود که اینجا دکتر تشخیص نمیداد.
آخه اصلا قصه تشخیص نیست عزیز، شما همین حرفا رو که تو 2-3 دقیقه من زدی منو به اینجا میرسونه که شما احتمالا ممکنه به احتمال 70-80 هستید بچه آتیستیک داری. با اون وقت دکتر رو بردید روان پزشک اینو نفهمیده؟
بله متاسفانه. و من چیزی که عذابم میداد و همیشه من رنج میداد این که چرا نمیتونم به این بچه کمک کنم، چه مشکلی وجود داره که این بچه اینقدر داد میزنه، اینقدر معذبه و چیزی ناراحتش میکنه ولی من نمیتونم هیچ کمکی بهش بکنم. و این ادامه داشت و مثلا حدود 3-4 سالگی جوری بود که 4 سالگی 5 سالگی که کمتر از 2-3 سالگی از خونه فرار میکرد، یعنی در رو باز میکرد و حدود مثلا 1 بلاک 2 بلاک 3 بلاک رو فرار میکرد از خونه و میرفت و من به دنبالش بدون هیچ دلیل، یعنی کوچکترین مسئله که ناراحتش میکرد. روی لباساش خیلی حساسیت داشت، بدون جوراب حاضر نبود جلوی کسی بره، روی غذاهاش حساسیت داشت.
شما تو خانوادتون اسکیزوفرنی داشتی؟
بله بله توی خانواده همسرم.
اما گیریم عزیز. کی بوده تو خانواده همسر؟
برادرش اسکیزوفرنیه و خواهرش بایپولار و
شما اینا رو میدونستی؟
من به مرور متوجه شدم ابتدا. خیر
ایشون نمیگفتن به شما که برادر من اسکیزوفرنیه؟
میدونستم یه مشکلی وجود داره ولی
نه، ایشون نمیدونستن اسکیزوفرنیه؟
چرا میدونستن ولی صحبت کلن صحبت خانوادهشون رو معمولا نمی کردن خیلی. و این مسئله که شما می فرمایین علاوه بر آتیزم شما می فرمایین اشاره کردیم به اسکیزوفرنی، یعنی مشکل غیر از آتیزم هم به نظر شما وجود داره؟
ممکنه برای که یه چیزایی میگید که برخی از اوقات مال بچه های آتیستیک نیست، مثل اون گیر دادن و با اون چیزا بعضی از اوقات نیست. یکم این بوزا بدم بی‌اعتنایی هر دوی شما عزیز.
بله من نهای دکتر ایران که بودم توی این تقریبا 2 ماه آخر میتونم بگم هر روز به طور متوسط یک روز همی من دکترهای مختلف و مرکز مختلف مراجعه کردم، یعنی انگار اونجا یه دری به روی من باز شد که من بتونم به این بچه کمک کنم و خیلی سریع تشخیص داده شد، چندی روانپزشک بردم، روانشناس بردم و تشخیص کار درمانی و گفتار درمانی رو براش دادم و من شروع کردم اونجا کار درمانی رو و گفتار درمانی رو و چون بچه باهوشی هست و کیوش 105 خیلی زود جواب داد و خیلی اصلا دیگه این علائم رو نداشت تو ایران به هیچ وجه، یعنی خیلی خیلی عوض شد، نه داد میزد نه دیگه اون واکنش های عصبی رو داشت و خیلی ارتباطش خوب بود با اطرافش با دیگران و میتونم میگم کاملا عوض شده بود، یعنی خیلی بچه شادی شده.
چه مدت اونجا بودید شما؟
حدود نزدیک به 4 ماه بودم، 3 ماه و نیم 4 ماه بودم.
چون ببینید برای بچه های آتیستیک یه مقدار مهارت هایی رو میشه بهشون آموخت، یکی از اون راه هم از طریق نورو فیدبک یا از طریق به هر حال درگیر شدن در یه آموزش های به راه و روشی مشخص، بنابراین تغییرات محسوسی میکنن و یه دلیل تشخیص به موقع یا مثلا از 3 سالگی بچه زمینه فراهم میکنه که این کمک ها چون میاد خیلی از وقت بچه ها میتونن در 13 سالگی به مقدار زیادی عادی باشن با یه مقدار محدودیت ها که حداقل به هر حال به کسی آسیبی نمیزنن، دوربر خودشون رو هم به هم نمیریزن. خب حالا چه خبر است؟ بس پرسششون از من چیه؟ چون این عزیز الان ماجرای کاملا معالجه است و روان پزشک و روان شناس و کسانی که مهارت های مختلف رو به پسرتون بیاموزن، حالا هر گونه که دلتون، چون تکلیف کار روشنه و فقط اگر بتونید این حالت آتیزمی که نشون داده یا هر چیزی که در ارتباط با اون رو معالجه کنید، جلو هر چیز دیگر هم تا حدودی میشه گرفت یا شاید فقط همین باشه و مشکل دیگری پیدا نکنید. ولی اثر فقط کنجکاوی دخترتون که هیچ حال غیرعادی هیچ جا نشون نمیده.
بله دخترم هم چرا مشکلات رو باش داشتم که اونم باز هیچ وقت تشخیص داده نشد، تا ایران که رفتم اونم تشخیص ADHD براش گذاشتن و ریتالین رو براش تجویز کردن.
با خوردن ریتالین بهتر شد؟
نه تغییر چندانی
نه، احتمال داره. نه ببینید، احتمال داره ADHD نباشه ازم، احتمال داره منیک دیپرشن باشه، احتمال داره فقط حالت منیک باشه. نه ببینید عزیز، من نمیدونم شما چرا اینقدر بدشانسی آوردید سر دکترو. اصلا من باور نمی کنم، یعنی اگر یک کسی به من گزارش شما رو میداد میگفتم درست نشنیدید، یعنی اینقدر عجیب و غریبه. ولی ببینید، شما الان باید روی تشخیص کار بکنید و روی مداوای جدی، نه مسائل عادی و معمولی. یعنی اونجا هر دو رو عزیز، برای که احتمال داره مخصوصا اگر دخترتون که ADHD تشخیصن به ریتالین جواب نده، معناش این است که در حقیقت ADHD نیست، معمولا منیک دیپرشنه و یا منیکه که خودش رو به اون صورت هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی نشون میده و من بیاست که داروش متفاوته.
بله،
یعنی من پیشنهادم خدمتون اینه که عزیز یه راهی پیدا کنیم، مثلا دانشگاه واشنگتن در سیاتل قسمت سایکیاتریستش کاملا فرزندتون رو هر دوتاشون رو ایوالویت کنن، یعنی بخواید تا آخر برن و شما هر یه دلاری که اینجا خرج میکنید $1,000 جلوید عزیز.
بله، حقیقتش آقای دکتر، من چون خیلی روحی هر دوشون کاملا عوض شده بود در ایران که بودیم و میتونم میگم واقعا به بچه های دیگه تبدیل شده بودن و اونجا من خیلی تونستم جواب بگیرم و خیلی کمک کردن و به قول یه دکتر اونجا میفرمودن اینجا در امریکا یا کانادا یا اروپا حالت هرمی داره، یعنی به جواب رسیدن خیلی طول میکشه و افرادی رو من دیدم که اینجا بچه هاشون آتیزم داشتن، میگفتن خیلی زمان میبره تا به ما کمک بشه، تشخیص بدن و بیشتر از طریق مدارس پیش میرن و خیلی آهسته پیش میرن. من حس کردم شاید ایران برای اینا محیط بهتری باشه با توجه به اینکه اونجا ارتباطات بیشتره و اینجا خب خیلی تنها هستن.
شما چه مدتی هست اینجایی؟ آخه اون که کمک نمیکنه. شما دنبال نه ببینید، یک کمی نمیخوام حرف بد بزنم، همسرتون با سکوتش، نمیخوام متهمشون به چیز دیگه کنم، واقعا یه رازی خطرناکی رو پنهان کرد و شما هم با مجبورم عرض کنم چون نمیتونم پنهان کنم، منو ببخشید، با بهانه هاتون که به عنوان دلیل نشونش میدید میتونید مسئله داشت باشید. اگر فرزند شما آتیزم داره، اگر دختر شما منیک دیپرشن یا فقط حالت منیک داره، اگر خطر اسکیزوفرنی تو خانواده است، ایران و امریکا و ژاپن فرق چندانی با هم نداره و اینکه شما اون نتیجه گیری رو کردید به اون شدت و سرعتی که شما میفرمایید معنایی نداره. چیزایی است برخ از وقت شما این گونه دید یا موقتی، برای که دکترای ایران یا دکترای امریکا هیچ کدام معجزه تو این زمینه نمیکنه. اگر بود ما یه راه حلی برای حل مسئله آتیزم و اینا پیدا کرده بودیم، چیزی که حتی نمیدونیم چرا و چگونه میشه معالجش کرد. بنابراین اونا درست نیست عزیز و به همین جهته که اون پیشنهاد من رو جدی بگیرید، یعنی حتما یه دانشگاه معتبری برای سایکیاتریک ایوالویشن هر دوی بچه ها ازشون استفاده کنید، چون همکنون جلوه خیلی چیزها رو میشه به راحتی گرفت و این کار در امریکا به مراتب فراهمتر تا ایران.
توی ایران آقای دکتر، از لحاظ کار درمانی و گفتار درمانی، چون پسر من با لهجه صحبت میکرد و بعضی حروف رو نمیتونه صدا کنه و من همیشه تعجب میکردم چرا این بچه لهجه داره، هم به زبان فارسی هم به انگلیسی، و وقتی که گفتار درمانی رفت و دکتر رفتم گفتن که این تو آرتیکولیشن مشکل داره و همون آتیزم رو تشخیص دادن و همینطور گفتن که پروسسینگ دیسوردر داره و اختلال پردازش شنوایی داره، یعنی شنوایی رو به صورت صدای آهسته رو بلندتر از اون مقداری که هست
شنوه و این و به همجاست که برای از یه مدت کوشش کنید نسبت بهش بی‌اعتنا باشه. نه اون حرفایی که میزنید به راحتی باش همه جا آشنا هستن، اون تشخیصشون هم اون افراد درست است و نظرشون هم درست، ولی مهم اینه که اولا تشخیص حتمی و قطعی بشه از چیزهای حاشیه‌ای دیگری که ممکنه مسئله ساز باشه رو باید مواظبش بود و دارو درمانی و روان درمانی رو میخواد. حالا همسرشون چقدر با برگشت با ایران موافقه؟
همکاری خیلی نمی کنن ولی خیلی هم مخالف نیستن.
شما هر دو چی خوندی چه می کنی؟
من خودم معماری خوندم و همسرم مهندس کامپیوتر خوندم و هر دو اینجا مستم.
الان چند سال اینجایی؟
حدود 13 سال هستش که هستم.
Yeah.
تا اینجا به دنیا اومدم. خیلی مخالفتی با برگشت ندارن و از لحاظ هزینه ها خب ایران خیلی خیلی مقرون به صرفه تر هست. اینجا هزینه ها من خیلی دنبال کار درمانی و گفتار درمانی نرفتم ولی اون چنان که شنیدم یعنی هزینه ها بالا هست اونجا. خب خیلی
شما یه بیمه خوب میخواید عزیز. به هر حال اون مسئله ایرانتون هست ولی اون من فکر نمی کنم یک کسی برای معالجه پزشکی و روانشناسی و روان پزشکی ایران رو به امریکا ترجیح بده. اون درست نیست عزیز. اون میل شماست. حالا بنابراین بذارید همسرتون صحبتهای منو بشنونه. خواستید دوتایی لطفا روی خط بیاد. ولی اون کار سایکیاتریست رو به عنوان یه پیشنهاد جدی از من خیلی جدی بگیرید.
بله. من
نمیخوام دخالت کنم ولی ببینید عزیز، ریتالین مثل عینکیست که آدم به چشم میزنه. اگر به چشم زدید میتونید بخونید، قبلا نمیتونستید، عینک درسته دیگه. این نمیکنید که خب درست نیست، ولی با وجود این به دکترش بگید، چون من هیچ وقت نمیخوام دخالت تو دارو بکنم، نه کار من نه تخصص من.
بله، با توجه به زمینه که از اسکیزوفرنی در خانواده شما وجود داره، غیر از آتیزم به نظر شما پسر من مشکل دیگه ای رو هنوز داره؟
افسردگی، اضطراب، وسواس، عصبانیت، سوءظن، همه اینو احتمالش هست.
چون جالب اینه که آقای دکتر به محض اینکه ما برگشتیم به امریکا، یعنی از روز دومی که برگشتیم یعنی واقعا یه بچه دیگه ای شد و شروع کرد به دادهای وحشتناک. با هر چیزی دوباره شروع میکنه به گریه، جیغ و داد و هر چیز رو با گریه میخواد، با داد میخواد. و من
بنابراین میتونه علائم و نشانه‌ای باشه، زبان میتونه موضوعش باشه، پدرش میتونه مسئله‌اش باشه، همه اینا هست عزیز. ولی شما لطفاً ارزیابی رو بکنید، هر جا میخواید برید برید. به حال اگه خواستید بذارید همسرتون صحبت‌های منو حتما بشنوه، اگه دلتون خواست دوتایی لطفاً بیاد، چون گفتگوی من و شما احتمالاً مفید نخواهد بود مگر اینکه همسرتون هم در جریان باشن و حرفی بزنن. به حال ببینید چه میکنه.
ببخشید، اگر که ایران ما بریم دوری از پدر میتونه بیمارشون رو تشریف کنه با توجه به اینکه اونجا معالجه؟
من به همین جا دست کردم که گفتگوی من و شما فایده‌ای براتون نداره. نه، شما دنبال یه چیزای دیگه هستید عزیز. بنابراین بگذارید فرزندتون ارزیابی کنه. به هر حال مواظب خودتون باشید. جنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نابا اجی من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیریم ببینیم شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردیم، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
آژانس مسافرتی بینا با 25 سال تجربه سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com Villa Travel.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیز. میدونم شما از ایرانید، گفتید چند تا مسئله است. من فقط 14 دقیقه وقت دارم، ببین با این 14 دقیقه میخواید چه کار کنی عزیز.
خیلی
برام جمعایی. هیچ مشکلی ندارم، ولی لطفا یکیش که مهمترینه، هرچی دلت میخواد یا دل تنگت میخواهد بگو عزیز.
مهمترینش هم بود که اول ازتون پرسیدم که فکر نمی‌کنم پخش شده باشه، اینکه چرا ایران نمیایین. حالا امیدوارم دفعه بعدی بتونیم راجع به این صحبت کنیم.
نه اصلا فراموشش کن. تو اومدی راجع به خودت درسته، با من چیکار داری مرد؟ آره بگو.
مشاوره
میکنم
دیگه.
وقتی آدم عقلش کمه سلیقش هم بده، دوابش همینه دیگه. تقریبا روشن شد، حالت خوب نیست. بگو از این شب این موقع بیدار نشستی چه میگویی جان؟
من اون مسئله اصلیمو نمیتونم الان مطرح کنم، تا فکر کنم خیلی وقت کم باشه. حالا
به نظر من امتحان کن، نترس. من یک کمی میتونم تند و تیز با تو برخورد کنم. بچه باهوشی هستی، مشکل دارم جان.
یه چیزی که هست اینه که من کلا هر وقت میرم توی رابطه فکر میکنم اون بیرون یه خانم خوشگلی هستی، باید برم پیداش کنم. این واقعیتی در مورد خودم فهمیدم و حالا رابطه هایی که داشتم به کنار.
نه بذار من به تو یه چیزی بگم. ببین عزیز، مشخصه انسان، مطالعه که راجع به خوشبختی شد، دو تا موضوع رو فهمیدن. یکی این که جهان جایگاه انسانی است، یعنی طبیعت برای انسان درست نشده، مال همون سگ و گربه هاست. دومی که انسان موجود ناراضیه و بسیاری از آدمای باهوش همیشه ناراضی هستند. بنابراین اگه ناراضی هستی و وقتی که با کسی هستی فکر میکنی یک کسی بهتر و برتر هرچه هست وجود داره، برای خیلی عادیه. فقط یه دهی به دلیل هرسی که میزنن و نگاهی که راجع به خودشون و اینکه نمیخوان بعدن پشیمون بشن یا حسرت بخورن که اون برمیگرده به کودکیشون، این گونه هستن که تو هستی. ولی موضوع مهمی نیست. حالا بگو دنبالشو بگی هر جور دلت میخوان.
چیزی که از اینه که من الان با خانم در ارتباط هستم که فکر نمی کنم هیچ موجودی وجود داشته باشه که بتونه اینقدر من رو دوست داشته باشه.
هر دوتون چند سالتونه؟
من 30 و ایشون یه سال کوچیک‌تر از منه.
خب اگر من بهش بگم دوتا چیز خوبی که در تو دیده که اینقدر تو رو دوست داره چیه به من چی میگه ایشون؟
من دقیقا چون میدونستم که حالا از من میپرسید دقیقا همین از خودش پرسیدم و من سه تا پرسیدم. سه تا چیز خوبی که به من گفته این بوده که گفته با استعدادی، سطحی نیستی، تلاشگری، و یکی دیگه هم بعدا گفت که گفت دروغ نمیگی، و سه تا چیز بعد هم هم گفته که عصبی هستی، عجولی و مقداری معصومه‌گری.
عجب دختر خوبیه، چه روانشناسیه. به عنوان دکتر انتخابش کن، به عنوان همسرت نه. حالا ظاهر زیبایی اون چطوره؟
خب این یه چیزیه که بر منو راضی نمیکنه.
نه تو اگر یه کسی کامل راضی نکنی گرفتاری و درد سر میفته. حالا چه مدتیست با هم آشنا هستید عزیز؟
آشناییمون برمیگرده تقریبا به 3 سال پیش، کمتر از 3 سال. ولی خب این رابطه مداوم نبوده، بسیار افت و خیز داشته، مدت ها جدا بودیم، بعد به واسطه اون علایق مشترکی داشتیم، حس مشترکی که داشتیم، دوباره به هم نزدیک شدیم، بعد دور شدیم. چندین بار این اتفاق افتاده، فکر کنم حداقل 4 بار پریودیک بوده کلاً.
آیا تو این مدتی که شما از هم جدا شدید او با کسی دیگه هم رفته؟
با کسی در حد آشنایی، نه در حد اینکه بخواد رابطه خیلی صمیمی ایجاد کنه.
تو چی؟
من بله.
به من بگو هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
من درس خوندم تا فوق لیسانس و اون یک بار زیست خونده و به خاطر علاقه خیلی زیادی که به هنر و نقاشی داره الان سال سوم نقاشی رو داره شروع میکنه.
اوکی. به من بگو تو از دانشگاهی خوبی درس خوندی یا اینکه دانشگاهی که فقط مدرک گرفتی؟
دانشگاه خوبی.
اوکی. ببین عزیز، یه دلیل علاقه شما به خاطر غیرعادی بودن هر دو تاتونه و او به تو علاقه من شده برای اینکه براش یه چالش و یه چالشی هستی. چقدر مایه و زمینه مردونه داره در حالی که ظریف و لطیف و مایه هنری داره؟
دقیقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردن، چون که من کسی نیست هستندم که یه مقدار قوی تر باشه. مثلا اگه ما کوه داریم من باید دستشو بگیرم، ولی من دوست دارم خودش چابک باشه.
اوکی. حالا تو چقدر بهش علاقه مندی یا نیستی؟ چون ببین اون سه چهار دفعه که ازش جدا شدی بعد بود، تو چرا برگشتی بعد از هر برهم زدنی؟ او میخواست؟
بیشترین دلیل محبت بیش از حدی بودی که اون به من داشته. یعنی من واقعا تا حالا سابقه نداشته کسی اینقدر به محبت داشته میشه. و دیگه این که یه مقدار علایق و حرف های مشترکه. یعنی این که من واجب حسام خیلی راحت میتونم باش صحبت کنم و خیلی راحت درک میکنم. من واقعیتش بخوام بگم که اون از توی وبلاگ با من آشنا شد. یعنی مدت ها بود وبلاگ منو میخوند، اول با حرفای من آشنا شد تا با خودم.
نه اون حفرهای تو رو پیدا کرده، تلمبرم داره زده بادت کرده. اینه که تای خوشت میاد، وقتی بادت پر میشه حسنت سر میره خالی میشه دوباره بر میگرده. پسر ازت یه سوال بکنم، رابطه جنسیتون با هم چه داره؟ خوب، بد، متوسط یا خیلی خوب؟
مشکلی که توی رابطه هست اینه که یک اینه که دیگه تنش رو دوست ندارم و دو اینه که کلن برای این که ما با هم صمیمیت برسیم خیلی طول میکشه، ولی میشه گفت متوسطه.
نه هیچ خوب نیست. این رابطه دختر رو از پا در میاره. من نمیدونم اون چرا میخواد بمونه.
منم واقعا بیشترین چیزی که برام سواله و من اذیت میکنه همینه و اینکه من بارها بهش گفتم من به دردتا نمیخورم و اون شدیدا اصرار داره که
نه برای که شکارچیه
اصرار کنه که بمونه تو این رابطه. من اگه بهش بگم میخوام تموم کنم هیچ چیزی نداره، یعنی کاملا میپذیره، اصلا از این نیستش که بخواد بگه نه باید بمونه، کاملا میتذیره. خیلی همه چیزش عجیبه.
آره نه برای که آخه شکارچی عزیز، ببین مرد را اصولا شکارچی هم تو خانمه وقتی شکارچی پیدا میشن میخواد تو رو شکار کنه و به همجد است که دنبالت هست چون فکر کنه بالاخره یه روزی گیرت میاره. ولی به من بگو اگر او وقت در گذشتم اگر این گونه بود وقتی میرفت اگه تو دنبالش نمیرفتی چطور میشد که بر میگشت؟ یا تو بعد از یه مدتی قلقلک میشدی یه بازی در میوردی که برگرده؟
نه مثلا آخرین بار به خاطر یه مسئله مجبور بود که با من تماس بگیره، مجبور بود که یه سوالی از من بپرسه و اون سوالی که پرسید زمان چون مدت ها بود ازش خبر نداشتم خیلی با روی خوش باه صحبت کردم و خیلی خب
اون فکر کرد که تو پسر خوبی شدی.
آره
آخه تو که اصلا خوب شده نیستی من، تو فعلا یه مقداری باید فعلا این بر اون ور پرسه بزنی ولگردی تو بکنی تا شاید بعد از یه مدتی به درد بخور بشی.
نمیدونم چقدر
آخه کسی اینقدر با این راحتی تو رو راضی نمیکنه. یعنی اون حرفی که زدی متاسفانه علتش اینه که هر چیزی برای تو عادی میشه، تو هم مثل اون علتی هم که با هم یه ذره توافقهای سریع منو بسرا علاقه مشترکی داری چند که هر دوتاتون شکارچی هستید، فقط تو مثلا میری شکار ولی بعدن همینقدر یه زدی اونو بر نمیداری اون بر میداره ببینه چی کار کرده. حالا برحال این رابطه رابطه خطرناکی عزیز، برای او خطرناکه برای تو نه، ولی تو هم به دلیل که تو با وجود همه این گردن کلفتی ها و از نظر بعضی ها بد اخلاقیات آدم خوبی هستی، حتی به یک اعتبار مهربونی، اونو میشه دید در تو، ولی اصلا اینو نشون نمیدی از نظر یه عده مثلا فرض کن بزن بهادر یا بزن برویی، میدونی؟ در حالی که چنین نیستی. این علت چی هست که واقعا وقتی که یه چیزی خوشحال و راضی نمی کنه مثلا است؟ مشکل تو این راضی کردنته و قانع شدنته. به من بگو چه مدتی از مادر شیر خوردی؟
نمیدونم.
هیچ وقت نشنیدی؟
نه نپرسیدم ازش.
فکر بگونی خواهر برادر چند تا داری؟ چندومی هستی؟
ما پنج شنید من آخری
هم. یا اوکی، به همجاز که تو حرص میزنی، به همجاز که تو باید بزرگی تو ثابت کنی. ببین اون حس آنچه که تو همیشه بیشتر از اون چیزی که هست میخوای، ولی وقتی بهت میدن چون بعضی وقت نمیتونی اصلا ازش استفاده کنی، مثل بچه ایمونه که مثلا دو برابر که غذا میخوره غذا میگیره، یا آدمایی که این کارو میکنن بعد نمیتونن بخورن. بنابراین تیپی هستی که زندگی کردن باید بسیار بسیار مشکله و بنابراین به اون دختر خانم بگو دم بشه بذاره روی به قول معروف کولشو بره، اگه دلش میخواد اذیت نشه و به هم نریزه. بگو تو به دردش نمیخوری و واقعا نمیخوری، تو فعلا به درد هیچ کس نمیخوری. علتش هم اینه که یه کمی همیشه یه چیز دیگه غیر از اونی که هست میخوای، یه چیزی به خودی خودش مگر وقتی خسته باشی تو راضی نمیکنه، مگر اینکه سرگرم یه چیز دیگه بشی اون وقت میتونی خیلی وقت بگذاری، برای وقت در ارتباط با خودت و دیگران چون بچه آخرم هستی تمام مدت باید یه جوری ثابت کنی بزرگی تو. برای که بزرگترین احساس که بچه آخر میکنه ضعف و زبونیشه و به همین دلیل که بسیاریشون برای اثبات اینکه من از بقیه برترم هم گول اورینتد هستن. بعد وقتی باهوش باشن که معمولا هم هستن به خاطر برخورد با اون چهار تا خواهر برادر بزرگترت، به هر حال یه توانایی هایی داری و همه رو یه جوری میتونی سر کار بذاری وقتی بخوای. ولی آدم بد جنس و بدی نیستی. این اثر این که خب اونا خودشون میان برن سر کار، تو هم میبری میذاریشون دیگه. شبکه دوستانی مرد جان
آیا رادی هست؟
نه آخه ای با ایرادی نداری، یه کسی رو باید پیدا کنی، فعلا که قرار نیست کاری بکنی، به کسی باید پیدا کنی که بتونه با تو در بیفته. به من گو شبکه دوستان مرد چگونه آدم هایی هستن؟
خیلی شبکه دوستان مرد ضعیفی دارم و شبکه دوستان زن خیلی
ضعیفی. برای که تو اصولا دوستی که داری در حقیقت از جنس مخالفه، یعنی با جنس موافق همخوانی نداری، نه اونا اونقدر تو رو میخوان و میفهمن نه تو اونا رو. برای تو چه؟ خب معلومه، خب اونا عقلشون نمیرسه. بنابراین تو زندگی شلوغ بلوغی، فقط باید مواظب باشی کار دست خودت ندی، یه دفعه درگیر رابطه نشی که خطر برای تولید کنه، درگیر رابطه نشی بی خودی صاحب فرزند بشی، باید بسیار مواظب باشی عزیز. و یا گرفتاری های درست کنی تو اون مملکتی که ممکنه به بازی و بهانه هایی بگیرن آدم رو و یا آدم گیر بیفته. حالا اگر یه وقت دیگه خواستی بیا ببینیم که ای وایرال چی، ولی به هر حال به اون دختر خانم بگو اذیتش نکن، اون حیوانی سه چهار دفعه اومده و رفته بسشه، تو به میزانی که دوست داره آسیب پذیر و شکننده است. برام بهش بگو که
بهش بگم
بهش چی، بهش برگرد بگو